چیز بیاره و داره یه سطح مقطع میده، به خاطر همین میاره اون تصویر رو فقط برای اینکه بتونه یک دیدی بده به خوانندش. اون کتاب چیزم، اون کتاب تشریح هم هیچ بعید نیست، چون اتفاقا همین حرفایی که خانم‌دکتر درباره صورت کمالی انسان گفتن تو اون نقاشی ها نیست. آدمش، نه آدمش خیلی آدم به قاعده ایه، نه حتی تصویر چیزش خیلی به قاعده است، ولی میشه این حدث رو برای استدلال میشه.
فقط ما
تنها چیز
که چک کردیم این خواهی که تو جامعه مصدر تشریح کنیم خوابوندن این اجسار که این دارن رو این درست خوابیده یا نه. بهشون گفت نه این درست خوابیده، یعنی کفایی دست بیرونه تشریح هم که خوابیده میشه، ولی بازم همچنان وقتی شما تا آخر کتاب رو نگاه میکنید این هشت تصویر رو چرا اینجور گذاشته با این شکل ها بیان میشه؟ آره این حال کار باید کرد را به همین موقع.
خیلی ممنون
از شما، خیلی ممنون توجه کردید.
عنوانش هست مباحث تلسمات، تبیین ریشه های فیزیکی و فرهنگی فناوری های خفیه. آقای دکتر متولیان در همه پژوهشگاه بوسانی به دکتر فرزانی خودشون گذروندن، هر من آقای لاتینی همینجا هستن درسته
برشد
و موضوع تز دکتریشون هم در برای اجساد سبنه در کیمیای جامعه فلزات در کیمیای جامعه
این مدت بعدی قیل بعدی این هم حقیقی داری
موزم چپ بسته بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از استادان بزرگوار جناب آقای دکتر منجمی، جناب آقای دکتر مقدم حیدری و سایر همکارانشون در پژوهشگاه تاریخ و فلسفه علم که بانی و باعث این همایش وزین بودن، همچنین از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر قلندری. خیلی کار سخت شد با حضور آقای دکتر قلندری، چون ما یه جایی باید بریم این کارا پا تو کفش نجوم و این هاست یاد بود هر جمعه دیگر اوت زدن، شما کاملا مختارید که مسیر رو عوض کنید. خب موزل چپ دستی هم که همکن همه جا خودشو نشون میده. خدمت شما عرض کنم که موضوعی که خدمت من عرض میکنم تحت عنوان صناعت تلسمات هست. در مطالعات من مقدمتا یک بحث رو خدمتتون عرض کنم و بعد در اون زمان با تایم 20 دقیقه انشاءالله بتونم که بحث رو مرتب و منظم کنم خدمتتون ارائه بدم. در مطالعات علوم خفیه به ویژه در دو دهه گذشته معمولا این مطالعات دو جزء داشته. یک جزء خدمت شما عرض کنم که نظریه، چارچوب های نظری طرح می شده که شامل اصول و گزاره های حالا متافیزیکی، فیزیکی این حوزه و خدمت شما عرض کنم حتی مباحث فقهی مخصوصا در کانتکست دوره اسلامی که وقتی مطرح میشه مباحث فقهی، مباحث کلامی و بعضا مباحث اخلاقی بوده. خب یک جزء ثابت این حوزه بود. جزء دومش که به هر حال کم وزن‌تر از جزء اول هم نیست، شامل روش‌ها و دستورالعمل‌ها و کاربردهای مستقیم مواد و ابزارآلات و خدمت شما عرض کنم که توصیه‌هایی بوده که البته اینا نوعا حالت عامی هم دارن، یعنی هم خدمت شما عرض کنم که حوزه جادو و سحر رو به یک معنا شامل میشن، هم حوزه تلسمات رو شامل میشن، ساخت تلسمات، کاربرد تلسمات. خب بحث امروز ما بخشی از این حوزه رو پوشش میده و نسبت داره و هم حوزه هایی که در نگاه اول شاید به یک نوعی حوزه های عملی نیان از جنس فناوری تکنولوژی نباشن اما این رو محسوب میکنن و در این دایره قرار میدن، مثل مثلا خدمت شما عرض کنم که علم جفر، علم الحروف، خدمت شما عرض کنم که حتی نشانه شناسی های خدمت شما عرض کنم فراتبیعی. اطلاقی جدیدن در مطالعات علوم خفیه شکل میگیره به این دسته دوم تحت عنوان اوکات تکنولوژی. حالا اینکه دامنه اوکالت تکنولوژی چی هست، چه اجزایی داره، چرا این نامگذاری صورت گرفته، مخالفین چی میگن، موافقین چی میگن، فراتر از حوصله و زمان این جلسه هست. اما تقریبا ما میتونیم، حالا اینکه کاری هم که من کردم حتی با تقریب هست و با کمینه از خطا، میتوانیم اوکالت تکنولوژی رو معادل همون صناعت خودمون در دوره اسلامی بگیم. به هر حال در صناعت نوعی خفی بودن، نوعی اختفا مندرج هست که خب جای بحث بیشتری رو داره که من به همین جا بسنده میکنم. در این بحث اشاره کوتاه به خدمت شما هست کنم صناعت ساخت طلسم و ملاحظات و ریشه های فیزیکی و متافیزیکی فرهنگی اون دارم که به هر حال بتونه با عنوان همایش که تکنولوژی و فرهنگ هم هست انشاءالله ارتباطی پیدا بکنه. خب در گام اول اگه اجازه بدید ما یه تعریفی رو از طلسمات با هم داشته باشیم. این جور واژه ها دوستان میدونن، اساتید مستحسنن، خیلی تعریف بردار به صورت یک تعریف منسجم، یک تعریف خدمت شما عرض کنم که منفردی که بتونیم صورت بندی کنیم از متون مختلف امکانش یا نیست یا بسیار سخته. سعی میکنیم یک تعریف جامعی رو اختیار کنیم و بر اساس اون به هر حال مباحث رو پله پله بچینیم و بریم جلو. ما یک تعریف عام از طلسمات داریم. این تعریف عام نوعاً در آثار علوم خفیه کمتر دیده میشه یا اصلا دیده نمیشه. بیشتر در آثار کیمیاگران ما با این تعریف مواجه هستیم. که چرا؟ چون به هر حال اونها یک کاربرد و نقشی برای طلسمات در خدمت شما عرض کنم تدابیر کیمیایی دارن. اونجا این تعریف رو صورت‌بندی میکنن در رساله‌های جابر، این هست در طغرایی ما صورت مفصل‌تر می‌بینیم، حتی در کیمیاگران متأخر مثل جلبکی هم ما وفاداری رو به این تعریف می‌بینیم. اون چی میاد میگه در تعریف عام؟ میگه که یک شی برای یک شی دیگه، حالا هر شی، از جمع هم از این که در عالم تحت قمر باشه یا عالم فوق قمر باشه، کلن اشیا اینها بر هم کنش یک شی برای شی دیگه به واسطه اشاره ای سری، حالا از تعبیر خدمت شما از کن وحیون سری معمولا میشه. این اشاره به وحی یک تمثیلیه از اون بحر قاعده ای که در خلقت هست، در قرآن هم اشاره شده، اون کن فیکونیت، یعنی در آن باید اون حالت خدمت شما عرض کنم مطلوب رو بپذیر همراه با تسلط کامل. اینجا رابطه غالب و مغلوب هست، یعنی شی اول بر شی دوم که تأثیر تلسماتی داره بعد برای شی دوم کاملا بعد غالب شه و اون هم مغلوبش هست که در زمان این کنش تأخیر رخ نمیده. یعنی اگر اون ساعت، اون زمان، اون ثانیه، اون آن بخواد این تغییر صورت بگیره باید صورت بگیره و چاره‌ای هم از وقوع آن نیست. یعنی این فرایند برگشت ناپذیره، در فرایند قرار بگیره به سمت شدن بره که تا انتها این انجام خواهد شد و تا انتها نیز این حالت درش خواهد بود، مگر اینکه حالا این خاص این خدمت شما عرض کنم اتفاق یا این به تعبیر حکمای کیمیا این احداث وضع جدید باطل بشه، که حالا اون هم خدمت شما عرض کنم تعبیر و بحث خاصه به خودشو داره. من همینجا این رو خب یک تعریف خاصی در متون علوم خفیه ما میبینیم، مثلا در سر المکتوب رازی بهش اشاره میکنه. البته این رازی خدمت شما هست کنید تو حالا مگه تو دفتن بهتر میبینم. من خیلی ببخشید فقط چون وقت نیست خیلی استنادات تاریخی و بحث و مواسط تاریخی اینا رو الان فردن کنار میذارم، حالا متنشناسی و نسخه شناسی اینها رو به اصل بحث میپردازیم، حالا جابرهی میکنه این شبه در فرصتهای بعدی هست. رساله سرول مکتوم که رساله های مهم دوره اسلامی در حوزه علوم خفیه هست، خب بعضی ها این رو منصوب میدونن به فخرالدین رازی، مشهور به امام فخر رازی، و بعضی ها هم به خدمت شما عرض کنم که محمد رازی منصوب میده. این دو تا شخصیتن، صاحب ذریعه این رو به محمد رازی منصوب میکنه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی، اما خدمت شما حاجی خلیفه این رو منصوب میکنه به فخرالدین رازی، امام فخر رازی مشهور. حالا از این بحث بگذاریم، وارد نمیشم، بحث اختلافی هست. در سر المکتوم اونجا یه تعریفی رو میدن، یه تعریفی رو میگه و اون تعریف در تمام متن وفادار هست. چی میگه؟ میگه که آمیختن قوای فعال سماوی، حالا تو اسلاید هم با قوای منفعل در عنصر، اما قوای عنصری یعنی قوایی که ناشی از عناصر اربعه هست در اجسام عالم خدمت شما هست تحت قمر، برای اینکه امری خلاف عادت رخ داده یا از وقوع امری موافق با عادت جلوگیری شود. چرا این تعریف خواست اون عامه؟ ببینید در تعریف اونجا که گفتم، تعریف عام کیمیاگران نوعاً تلسمات رو برای هر شیئی میدونن، یعنی هر شیء به هر شیء دیگه اثر بکنه، مستقل از اینکه یک شیء سماوی باشه، یک شیء مثلا عرضی باشه، عرضی باشه، عذرخواهی میکنم. دو، نزد کیمیاگران تأثیر کواکب بر دو نوعه. کواکب یا به صورت مستقیم اثر میکنن که این اثر مستقیم و تلسمات میگن، این تلسمات حالت خاص اثر مستقیم کواکب بر عالم تحت قمره، یا اینکه کواکب تأثیر غیر مستقیم داره. این تأثیر غیر مستقیم به واسطه آتش معمولا رخ میده و منجر میشه به احداث یا تغییر خواص و لزوما دیگه امر تلسماتی نیست، اما ناشی از تأثیر کواکب عالم والاست بر عالم پایین. اون حالت خاص رو که بد نظر علماء علوم خفی هست، همون تأثیر مستقیم کواکب میده. خب این از حوزه تعریف. بر اساس این تعریف رو داشته باشیم، خب بعد جاهایی در بحث بهش دوباره مراجعه میکنم. گام دوم در این بحث یه شمای کلی هست از فیزیک و متافیزیک حاکم بر مباحث تلسماتی. خب نوعا این خدمت شما عرض کنم، در کتاب‌های قویم و اصیل حوزه علوم خفیه به هر حال نمیدونم این به خاطر همزیستی مؤلفانش با مثلا علوم مثل منطقه، چون اینا نوعاً منطق میدونن، فلسفه میدونن، برای احتجاجه، چون اینا همیشه در مقام دفاع از خودشون باید دفاع میکردن از این، نوعاً یک صورتبندی برهانی ارائه میدن که این صورت بگه برهان ها برهانی نوعاً قوی هست و خدمت شما عرض کنم به صورت برهان کمتر میشه خدشه کرد. حالا به محتوا و خدمت شما ماده برهان چجوری خدشه میشه، حالا در حوزه کلام هست، در حوزه فلسفه هست، حتی در حوزه نجوم هست، در حوزه کیمیایی بسته جدا کنید. معمولا شما میبینید که به صورت برهانی خدمت شما گزارهای خودشون رو که در مثلا همینجا سر المکتوم هم ما این رو میبینیم، در غایت الحکیم مجلیتی هم که در رساله های مهمه در حوزه خدمت شما علوم خفی هست، باز همین روش رو میبینید که مجلیتی اونجا هم تکرار میکنه. وارد محتوای اینها نمیشیم چون حالا بحث برانگیزه. یه اصلشون اینه، به اون میگم نوعاً یا قالب برهانی میدن یا نظام اصل موضوعی مطرح میکنن. یک، علت غایی پدیده های فانی عالم تحت قمر واجب الوجود است که قدیم است. این یک. دو، آنچه واجب الوجود علت آن است از حیث آنتولوژیک در ازل تقدیر شده و نزد یافته است. یعنی هرچی که اراده واجب الوجود بر تحققش بر کونیتش در این عالم تعلق میگیره، این صرفا این در نظر هستی شناسی آنتولوژیک ربطی به این عالم نداره، در همون عالم، حالا این عالم ازلی چه تعابیری در فرهنگ‌های مختلف داره با اون کاری نداریم، اونجا این نظم گرفته، اونجا این مقدر شده، مرتب شده به نوع، یعنی میخواد بگه تلسما در جای دیگه ای میاد و این عالم، حالا اشاره خواهیم کرد، فقط در مقام کشفش هست. این سومی رو با باهاش کار داریم. چرا با این سوال میکنم؟ میگه که ما الان ببینیم، میگه همین که از دو تا مشخص شدی، همین که تو تعریف هم گفتم، یه عالم بالا داریم یه عالم پایین، چه جوری این دو تا رو به هم دیگه متصل کنیم، ربطشون بدیم؟ این سومی مهمه و بیشتر بحث به خدمت شما عرض کنم. هم نظریه پردازی علمای علوم خفیه رو اینه، هم منتقدین به این، یعنی منشأ و محل اشکالشون هست. اینکه آن چیزی که واسطه بین این دو تاست حرکات سماوی میان واجب الوجود و عالم کون و فساد و اتفاقات از جنس کون و فساد در عالم تحت قمر بر اثر اصول اتصالات کواکب واسطه گری میکنن. پس واسطه چیه در حقیقت؟ حرکات سماوی است. حرکات سماوی هم در چارچوب اصل اتصالات کواکب. اصل اتصالات کواکب چی میگه؟ باز هم تعریف در این حوزه و برای این مفهوم متعدد، اون تعریفی که برام میشود خدمت شما عرض کنم مستفاد بشه از جمعی نظراتی که در این حوزه هست، اینه که خیلی راحت بخوام خدمتتون عرض کنم، هر جرمی در فلک خودش یک طبیعتی داره، طبعی داره، حالا از طبای عربه، حالا یا دوتا از اینا داره یا بعضا اشاره میکنن که عجبن بعضی ما سه طبعی هم، بعضی ما چهار طبعی، همین چهار تا طبع دارن، حالا اینی که طبع ظاهری دارن طبع خدمت باطنی دارن این بحث جدایی، ماهیت خودش رو داره، بر اساس سرعتش داره حرکت میکنه و مهم اینه و با دیگر اجرام سماوی رابطه هندسی متفاوت و پیچیده داره، یعنی هر دو جرمی با هم رابطه هندسی دارن، رابطه هم متفاوته. این رو بپذیریم به عنوان خدمت شما عرض کنم که اصل اتصالات کواکب، یعنی خیلی مخواه اگه بخوایم به زبان امروزی بگیم، اگه هر کوکبی با هر کوکبی که یک رابطه هندسی داره، که این رابطه هندسی رو شاید اون موقع نمیتونستن خدمتشون به نحوه مسرحی صورت بندی کنن، اما برای این رو مد نظر قرار میگرفت. اما اون که مهم هست اینه، پس عالم بالا رو و عالم پایین اون اصل اتصالات کواکب هست که میخواد نه. خب این دوتا رو برای مقدمات نظری داشته باشیم. حالا وارد فرایند تولید طلسم میشیم. برای فرایند تولید طلسم در متون مختلف چند گام خدمت شما عرض کنم که احصا کردن، چند گام معرفی کردن، دو گام، سه گام تا ده گام هم هست. من چهار تایی از اینها رو که بیشتر مشترک هست به هر حال به بحث ما هم نسبت داره خدمت شما عرض کنم. خب همونطور گفته شد اولین چیز فاعله، یعنی ما باید فاعل چیه؟ همون مبدأ قوای فاعلی، این نماینده همون خدمت شما عرض کنم قوای عالم فوق قمر. پس ما یه فاعل نیاز داریم. در اینجا چی نیاز داریم؟ در اینجا ما یه قابل نیاز داریم، یا به تعبیری عنصر منفعل، که اون فاعل در این خدمت شما عرض کنم که اثر کنه. شرط دیگه، عنصر دیگه و جزء دیگه که بسیار مهم هست شرایطه. ببینید در اعطای خواص که اشاره شد ما خیلی تابع شرطی نیستیم. در کونیت جواهر، حالا جواهر نباتی یا جواهر معدنی یا حتی جواهر حیوانی، ما خیلی دنبال شرایط نیستیم، شرایط طبیعی است. یعنی اگر خدمت شما عرض کنم که عالم بالا با عالم پایین در یک شرایط طبیعی قرار بگیره، ما فرضاً مثلا این گل از میروید، آب تشکیل میشه، فلان سنگ در معدن شکل میگیره، فلان خود. اما اینجا ما با شرایط خاصی دنبال شرایط خاصی هستیم که از این تعبیر میشه به شکل غریب یا تشکل غریب. تشکل غریب چیه؟ یک خدمت شما عرض کنم مواجهه دو کوکب، دو جرم سماوی هست به صورت غیر عادی. این دو وقتی با هم دیگه به صورت غیر عادی مواجه بشن، ما میریم دنبال خدمت شما طلسم. عنصر بعدی که نوعی مد نظر باز بشه حکمای کیمیایی هست، عامل انسانی، هم استاد علوم خفی. اینجا اون جایی هست که یواش یواش باب پای فرهنگ و مسائل فرهنگی و کالچورال باز میشه. اتفاقا بعضی ها انسان روی استاد و مهمتر از عامل دیگه میدونن. وظیفه خدمت شما عرض کنم که این استاد چیه؟ استاد چند تا شاخصه باید داشته باشه. یک، اولا که روابط علمی رو در عالم کیهانی خوب بشناسه، قوای عالیه رو بشناسه، بساطت عالم تحت قمر رو بشناسه، مرکبات رو بشناسه، بدونه چه چیزی موافقه چه چیزی مخالف چیزی، به تعبیر حکمای کیمیایی اصول مماثله و مقابله رو بدونه، کدام تبعیت همدیگر رو به یک تعبیر خیلی ساده امروزه جذب می‌کنن، کدام تبعیت همدیگر رو خدمت شما عرض کنم که دفع می‌کنه، اصل تقابل و اصل تماثل بر چه اساسی، تا بتونه چیکار بکنه. اینجاست که دیگه بحث دیگه جدی میشه بره، که بتونه اون قوای فاعلی رو به قوای منفعل نزدیک بکنه، یا به تعبیری بالا رو به پایین نزدیک بکنه، که حالا اینو در به صورت نمادین و تمثیلی هم در بعضی از فرآیندهایی که اینها اشاره می‌کنن خواهیم دید. خب چه فرایندی این اتفاق رو شکل میده، بالا رو به پایین نزدیک میکنه؟ اصطلاحی که ما در متون باش مواجه هستیم فرایند تمزیج. تمزیج دامنه خیلی مفصلی داره. به هر حال ما وقتی با مفهوم میکسچر و از خدمت شما عرض کنم طبیعت ارسطویی، بعد خدمت شما عرض کنم طبیعت کیمیایی یونان مواجه میشیم تا دوره اسلامی، این امتزاج واژه خدمتشون بسیار مهمیه، اما در این حال واژه مبهمیه، خیلی هم نمیشه به زبون امروزی، اصلا نباید هم به زبون امروزی خیلی بازش بکنیم. حالا اینا همه اینا رو میریزه داخل فرآیند تمزیج که شیء فیزیکی تلسپی شکل بگیره، چون ما فرآیند تلسماتی هم داریم که فعلا ما با اون کار نداریم. خب مراد از تمزیج چیه؟ تمزیج ممزوج کردن و درامیختن قوای فاعلی با شیء قابل رو ما میگیم بهش تمزیج. حالا این تعابیر و استعاره رو خدمت شما غیر مادی داره؟ بله. در سنت زوسیموسی و که برگرفته از سنت معابد مصری هست، اصلا کلا این تمزیج رو خدمت شما یه عمل روحانی میدونن که حالا میان برایش مثلا ما به ازای مادی هم پیدا میکنن. اما نه، در دوره اسلامی کاملا خدمت شما عرض کنم که یکی پرکتیکال عینیه و مراد از اون همینه، یعنی واقعا اینها در یک شیء به هم برسن و هم فرایند خدمت شما عرض کنم که امتزاج رو طی بکنن. در فرایند امتزاج خدمت شما عرض کنم که ما با سه مرحله داریم. یک، تعیین عطایا. ما به عطایا به چی میگیم؟ تأثیرات اجرام سماوی در پروسه ساخت رو ما بهش میگیم عطایا. در متون مختلف دستورالعمل‌های مختلفی هست. من یکیشو مثال میزنم. مثلا میاد میگه آقا شما حداقل برای خدمت شما عرض کنم احداث یک نوع از طلسم به چهار نوع کوکب نیاز داریم که سه تا اینها مثلا باید از سیارات باشه، یکیشون باید از مثلا کواکب ثابت یا ستارگان باشه. تو خودمون سیارات میاد میگه ترجیحاً بهتر است که حداقل یکیشون ماه باشه. چرا ماه باشه؟ ببینید ما در تلسکوپ شاکن تو اون تعریف ما به تغییر، مخصوصاً تغییر آنی و تغییر از جنس تصادم، از نبود به بود، از بود به نبود ما مواجه هستیم. ماه و قمر چه خاصیتی داره؟ ماه و قمر نماد تغییر، مخصوصاً تغییرات کثیر. لحاظا در مقارنات ما در مواجهه های خدمت شما عرض کنم که عالم بالا و نجومی ما حتما باید ماه باشه که اون تغییر رو در خدمت شما ساخت تلس بتونه برای ما فراهم کنه. یا ما به کوکب خدمت شما عرض کنم که به قول حالا تعبیری که آقای کوشکی داره میکس نیچر نیاز داریم که مختلط و طبایع باشه که بتوانیم ما ازش طبایع مختلف رو در تلس بگیم. و این یکی هم که هست کوکب الحاج است. کوکب الحاج چیه؟ شما تو شنیدیم دیگه تلسکوپ خاصیتی داره. ما یه تلسکوپ نوعا اینتنشناله دیگه. یعنی یه قصدی داریم. حالا برای ظفر، برای نمیدونم خدمت شما عرض کنم که عشق، برای نفرت، برای دوریه، برای نزدیکی. کوکب الحاج که وقتی میایم کوکب الحاج نقشش اینه که اون اینتنشنی که ما دنبالش هستیم رو در این تلسکوپ در فرنده ساخت برای ما خدمت شما عرض کنم که فرام. میدونم وقتم تاموش، اگه یکی دو دقیقه اجازه بدین من دیگه اینو جمع بندیم. اصل فرایند که بحث تکنیکالش هست که من خدمت شما عرض کنم، بحث همین فرایند های خدمت شما عرض کنم ساخته. از بین فرایند های تلسکاری دو فرایند در ساخت تلسمات مطرح هست، اصلی هست، که فرایند ذوب و ریختگری کستینگ یا خدمت شما عرض کنم فرایند فورجینگ یا آهنگ. در ذوب و ریختگری بر اساس دو عامل و همچنین در خدمت شما اسکان که آهنگری و فورجینگ، بر اساس دو عامل میان این فرآیند رو طراحی میکنن. دو عامل چیه؟ یک، انتخاب مواد و میزان و معیار امتزاج اونها بر اساس علم المیزان. علم المیزان خب بحث مفصلی هست، نوعا در علوم در متون علوم خفیه بهش اشاره نمیشه، اما خود در متون کیمیایی به مستوفا، صورت مستوفا به علم المیزان. علم المیزان موازنه کمیه بین توابع بهش اشاره شده. بر اساس علم المیزان ماده رو انتخاب، میزان ماده رو انتخاب میکنن، خود ماده رو چجوری انتخاب میکنن، خود ماده که نوعا فلزات هست بر اساس نسبتشون و میزان هماهنگی یا عدم هماهنگیشون با خدمت شما از اجرام سماوی اونها رو انتخاب میکنن. اینها ذوب میشن، ذوب میشن باید به یک مذاب همگنی برسن. این همگن بودن خودش باشه استعاره است. همگن بودن نشون میده که کاملا این عمل تمدید بین قوای فاعلی و قوای منفعل شکل گرفته. وقتی که مذاب خدمت شما عرض کنم که شکل گرفت، همگن شد، حالا داخل قالب میزن. حالا این قالب میتونه قالب ساده باشه، یه قالبی هم هست که حکاکی شده، مثل نقش و نقوش اینها بهش حکاکی شده. در آهنگری هم همینطور. خب آهنگری ما با جسم مذاب کاری نداریم، با جسم خمیری برشته شده کار داریم که میاد حالا پتک میخوره به سرش و تلس شکل میگیره. و نهایت خدمت شما عرض کنم که الهاق نقوش و خدمت شما عرض کنم که اضافات هست. خب من آیدوش اگه هست من یه نکته رو بگم. اون بحثی که مهم هست، ببینید در ساخت تلس انتخاب مواد و میزان اونها یه بحثی هست. یه بحث دیگه که بسیار مهم هست بحث تایمینگ یا گاهبندی، حالا به تعبیری ترجمه شده گاهبندی، که خود این تایمینگ و گاهبندی هم یک شأن آسترال و نجومی داره، شأن فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی انتخاب اون زمانی که اون مواجهات تلسماتی در عالم بالا شکل میگیره بر اساس هم اتصال کواکب، کدام فلک در مقارنه کدام فلک قرار بگیره که اون حالت خرق عادت برای ما اتفاق میفته. یه بخشش آسترال دست ما نیست، نجومیه یا در احکام نجوم باید دنبالش بریم. یه بخشش فرهنگیه بر اساس همین توافقات فرهنگی، بر اساس باورها، هنجارها، مثلا پدیده‌ای که میبینم، مثلا فرضاً سیل که اتفاق میفته مثلا یه زمان خوبیه، مثلا یا مثلا فلان بچه که منتقل میشه در این ماه تا این زمان خوبیه برای اینکه مثلا همچین تلسمی تعریضی بشه. و نهایت خلاصون ملحقاته که ملحقات هم تقریبا میشه گفت بخش فرهنگیه و بخش غیر فیزیکال نان فیزیکال ساخت تلسم. این بخش ملحقاته. ملحقات چیه؟ ملحقات هم بر اساس معیار فیزیکی کمتر و فرهنگی بیشتر انتخاب میشن که اونها خدمت شما عرض کنم که به تلسم اضافه میشن یا در فرآیند ساخت تلسم در اون قالب ها قرار میگیرن، که نوعا ما به دنبال این هستیم که بر اساس اونها خدمت شما عرض کنم به اون اهداف برسیم. متعلقات سنگ ها، اجسامی مثل اجزای بدن حیوانات، پر، دندان اونها هستن که خاصیت یا خاصیت جادویی و ماجیکال دارن یا خاصیت دارویی و مدیکال میدونن. حالا اشاره ای هم شد خانم دکتر اشاره کردن به بحث مینیوم. حتی مینیوم خانم دکتر بخش من بعد اونجا میگفتم بعد اونجا نمافتد یه نظری هم هست که مینیوم نسبتی شاید با طلا نداره، اکسید سه ظرفیتی سربه. حالا اینکه سرب خودش میاد یعنی پربست او چهار میشه، اینکه خود سرب میاد در حال خنده کیمیایی چجوری تبدیل به طلا میشه و ردینگ بله چجوری اون ردینگ رو تأمین میکنه، چون خود اکسید سرب یعنی این اکسید سرب به شدت رنگش همین. یه نکته که داره اینکه اگر طلا باشه این تغییر رنگ رو ما نباید به این شدت ببینیم، حالا با اون کاری نداریم. اما بحثی که اینجا هست همین، مثلا ما چیزی داریم منگنز کربنات همون ردوکروزیت که خدمت شما عرض کنم همون سنگ گوشتی که اونها تقریبا شبیه به همین سنگ گوشتی چینا قائل بودن که سنگ گوشتی باعث مثلا انعقاد خون میشه، برای همین تو زره یا کلاهخود اینو استفاده میکنن که اگر زخمی برداشت مثلا خدمت شما اون جنگاور بتونه اون رو التیام بده. دو ملحقات نقوش و موتیف ها هستن. نقوش یا موتیف ها که کاملا کالچراله استفادهشون، طراحیشون، انتخابشون در خدمت شما، که معمولا هم نقوش و موتیف ها ماس خوب در اون خفیه اوراد نقش کلیدی بازی میکنه. تبدیل اوراد به نقوش رو مثلا چیز معروف شما خیلی جاها دیدید مثلا همین بحث ذوالفقار، ذوالفقار مثلا عنوان نماز شمشیری که میتونه فتح و ظفر بیاره منسوب به اون خلا حدیث قدسی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار هست، همین رو تبدیل به نقش میکنن. حالا در قالب های مختلف مثلا در خدمت شما عرض کنم که اجسام تلسموتی استفاده میکنم. ببخشید که من وقتم تخطی کردم، معذرت میخوام.
ببین کنش یک شی بر شی دیگر به واسطه اشاره سریع همراه با تسلط کامل که در زمان این کنش تحقیق نباشد و چاره نیز از این بار نباشد. قانون جاذبه نیوتن. ببین من سر تنجیم پزشکی مقاله که کار میکردم یه مقاله پیدا کردم در مورد آسترولوژی کاملا همین رو میگفت. ببینید ما میاییم نظریه های فیزیکو در بستر زمانش بررسی میکنم جامعه شانسی معرفتی، ولی هیچ وقت آسترولوژی رو به عنوان یکی از موارد بسیار مهم قبل از دوران مدرن در نظر نمیگیریم که اینا جز جبه حاکم بر اون دوران
مدرن هم چیز مهمیه.
حالا دیگه ببین نگم الان من یه مثالاشو بگو. خب ببین یکی از نقدایی که همیشه به چیز میشد نیوتن میشد اینه که آقا این جاذبه نه زمان داره هیچی نداره، تو میگی یه دفعه میکشه اصلا هیچ زمانی بسه این چیه این وسط که تو داری میگی که بعد توی مقاله میشه که این دقیقا نیوتن ایدهیه که از آسترولوژی داره میگیره از همین تیپ تعریف برای بعد اینو میاره توی کم قرار میده و براش فرمون درست میکنه. ببین جاذبه کنش از راه کنش سریع هستی، کنش از راه دور سریع، نه زمان داره نه چیزی. انیشتر ما برای اینکه مشکل حل بشه میدان گذاشت به این میدان تا یه حدی یه ذره مشکل ها فرش شد. دستمونی بفرمونی
سوال
میکنم. معمولا تو فرهنگ ما فکر که بحثای مربوط به تلسکوپ خیلی آمیخته شده و بحثای خرافات و اینا تو عامه مردم خیلی وقت اصلا این چیزها رو قبول نمیکنن. اینکه کار علمی در واقع انجام میشه یا خیلی شاید فکر نکنن که اصلا میشه کار علمی کرد، میخوام ببینم که هدف چیه؟ آیا میشه که به یه شکلی این رو وارد کرد توی زندگی و احیانا استفاده کرد از مزایایی که میتونه به شکل درست داشته باشه؟ ما بیشترم جنبه های منفیش رو میشنویم که مثلا یه کسی خواست یه چیزی رو خراب کنه، تحقیق کنه، اینا اومد ازش استفاده کرد. و یه مسئله دیگه این که شما میفرمایید که این در واقع ارتباطی که با کواکب و اینها در اون وجود میاد، آیا این بر پایه همون اصل انرژی هست؟ یعنی اون انرژی هایی که ما در طبیعت داریم یه وسیله ای داریم پیدا میکنیم که اونها رو بیاریم ازش استفاده بکنیم مسیری که میخوایم قرار بدیم؟
بله در بفرمایید آقای دکتر مقدم که استفاده کنیم. بله ما حالا
در مورد نکته اول، خب به هر حال خیلی از حوزه های دیگه هم به نظر تاریخی به خرافات چیز شده، مثلا آغشته شده. اما اینی که الان مثلا هدف از این مطالعات چی هست، دو تاست. یکی که نه، خود اینا رو میخواد بازشناسی کنه، کاری نداره که اینها اصلا با امروز مثلا آناکرونیک دایاکرونیکش چیه، مثلا وقت میکنه یا نمیکنه، اینها خود اینا چی بوده. یکی که بعده به دوران است که واقعا اینها لااقل در کانتکست خودشون به معنی یک علم ارزش داشته و اون رو داره و علم فکر کنم فراتر از ارزش فی نفسه بود، یعنی بر حوزه های دیگه هم ظاهرا. خب من میترسم خود کسی احتیاط دارم جدای دکتر برادر خود رو بگم. بله مثلا اون که شما گفتون قشنگ من پای نیوتون رو میکشیدم وسط. بله مثلا الان خب برخه احکام نجوم، ببینید همون موقع هم اینطوری خرافات نیست. ببینید خب برخه رساله منصوب هستش به ابن سینا فی ابطال احکام نجوم و کیمیا دیگه، یعنی یکی مثل ابن سینا زیر بار اینها نمیره، اگرچه یواشکی خودش از اینا استفاده میکنه، حالا به خاطر روشه سرشار عجیبش بوده واقعا رد میکنه، اما یه جاهای استفاده های خیلی جدی هم داره توی. خب به هر خدمت شما هستم. یا مثلا خب مثلا میبینید علارغم اینکه نظر فقهی خب این پس زده میشه، اما خب مثلا چیز یکی مثل سید ابن طاووس میاد فرج المحمود فی تاریخ علماء نجوم رو مینویسه که برای دفاعی است از کل علوم خفیه به یک نوع نکن، در حالی که مثلا
رد اتیکایشه و تایید بخشش
برای همون تاییده. خب مونده هایی که مثلا یکی مثل شیخ طوسی خب کلا اینا رو طرد میکنه. اینی که الان مطالعات این دو دهه اخیر تو متاسفانه ما هیچ نقشی توش نداریم به چه منظوری هست، یا همینطور دکتر اشاره کردن، میبینه الان خب بحث کیمیای نیوتن دارن روش چیز میکنن، خیلی جدی وارد شدن، کتاب آقای نیومن هم در اومد دیگه، نیوتن در الکیمیست و تا همینه. مثلا دست دکتر ببخشید من عرض میکنم، ببینید ظاهرا این یک اصل جا افتاده ای داریم داره از متون نیوتن که نیوتن میگه که ببین اصول نیوتن 4 تا بوده که الان ما 3 تاش رو مثلا میدونیم. 4 سومی چی میگفت؟ میگفت هر چیز بر هر چیز تاثیر داره. اینو تو بازنویسی ها حذف شده. الان اینا ادعای اینه که این کاملا بر اساس کیمیاگریش اعتقادش به استرولوژی و احکام و نجومه و یک سری حالا مثلا تخیلات و ایمیجینیشنای خودشه. اون اصل حذف شده و اینو جاهای دیگه میبینیم و مثلا یا بحث اصل موضعیتش کاملا همینه دیگه، فرق میشه گفت به همین تطبیق بود. یه بحث اینه که میخواد مثلا علم مدرن و اینها رو ریشه هاش رو بشناسون. سوال دومتون رو فراموش کردم.
جایگاه انرژی استفاده از کواکب و اینها میفهمید تاثیرات
تلسکوپ نمیدونم. ببینید توی این قسمت های دکتر مهندسی مواد میخواد یه جای زیادی سعی میکنم با اون شیمیانی ها یه جوری تبیین بخونم، ولی خب یه بخش کار بررسی کیبامیش میتونه این شکلی هم باشه، ولی یه بخش دیگهش برای شما دقیقا تو اون پارادایم قرار بگیریم و ببینید تو اون جب دقیقا اینا چه معنی دارن. یه مشکلی که توی تاریخ و فلسفه علمی که ما توی ایران درس میدیم از اینه که حتی تاریخ هم که درست حسابی درس نمیدیم، دوستان تایید میکنم بیدار کنید به شما، ما تقریبا توی ایش دپارتمان فلسفه هم شما هم تایید
میکنم،
ما تقریبا توی ایش دپارتمان فلسفه ما هیچ کورس
در دپارتمان تاریخ علم و فلسفه علم خوبی درس نمیدیم،
آره باری کرده یعنی متقابله نداریم. این که توی تاریخ علم هم اگه درس بدیم آیا آسترولوژی جایی توش داره یا کیمیا جایی داره که اصلا دیگه نداره ها، این دیگه خیلی باید استاد تاریخ انقدر کار کرده باشه تو شیوه های تاریخ نگاری به ویژه شیوه تاریخ نگاری غربی که بتونه اینو تبیین کنه که چجوری اینو تو بستر تنجیم یا کیمیاگری زمان خودش بذاره. متاسفانه تو اینا خیلی به مطرح بشه.
من یه جواب بتونم، اگر با اون مفهومی که امروزه جا افتاده که انرژی در جهان هستی وجود داره و انرژی منتقل میشه و اینها، نه این برداشت نمیشه کرد. اما اگه به معنای عاملیت بخواید بگیرید احتمالا، چون یونانی ها احکام نجوم دارن، بطلمیوس هم احکام نجوم دارن، اون چه چیزی پشت سرش بمانه، ولی در دوره اسلامی احتمالا بیش از همه متأثر از نظریه فیض نوافلاطونی ها مسئله عاملیت اینها میاد وسط، یعنی غیر از این که اینا افلاکی هم جایگاه دارن هستن، اینا یه موجودات حالا نمیگیم خداگونه، بلکه واسطه بین خداوند و جهان خاکی هست. به خاطر هر کدومشون یک وظیفه دارن. یعنی یه منجم وقتی میخواد کتاب بنویسه میگه یه دلیلی که داره اینا رو بررسی میکنه میگه که چون اینا تو رشد گیاه و حیوان و انسان نقش دارن. اما توضیح کامل تو کتاب نجوم به شما نمیده این نقش چیه. حالا احتمالا میتونیم اینجوری بگیم که این نگاه از اون نگاه نو افلاطونی احتمالا میاد که اینا واسطه فیضن، واسطه صدورن، جایگاه عقل بهشون میدن دیگه. خیلی نگاه باز خود متفکران من دست کمش الان با یک چیز شواهد بیشتر درباره خود ابن سینا میتونم بگم که ابن سینا تو هر کتابش یه سازی زده. ولی جمع‌بندی نظر مثلا یه آدمی مثل خود ابن سینا اینه که به اینا یه جایگاه همون عقلانیت بده و این عقلانیت داره و چون اینا عقلن بنابراین میتونن در یه چیز اموری در این جهان پرفساد تاثیر بذارن. بخاطر اگه اینجوری تقسیم بندی بکنیم شاید بتونیم حرف بزنیم دربارش. اما امروز تو احکام نجوم جدید که دیگه کواکب تازه مکشوف هم بهش اضافه شدن و این دنیای گنده هم توش بحث میکنن، این چیزی دیگه دنیای محدود قدیم نیست، دیگه حرف از انرژی و ماده تاریک، تأثیر گذاری ماده تاریک و از این حرف ها که دیگه هم سردنه دست شد. بله ببینید استرلاب وقت جلسه تمام هست، من فقط من اجازه دارم ببخشید. من استرلاب یک ابزار محاسبه‌گر نجومیه، بیشتر برای این داره استفاده میشه که شما بفهمید در یک ساعت مشخص روز اوضاع آسمان چه شکلیه و بر اساس یه قاعده هندسی تصویرسازی شما اینو میسازید. اما هدف از به کار گرفتن استرلاب یا از هدف از دانستن نجوم چیه تا حد بسیار ما میتونیم بگیم نجوم یاد میگیرن که احکام نجوم استفاده کنن. اینکه اون کسی که احکام میکنه چه مقدار مطلعه باز دیگه درجه های مختلف دیگه. آقای مطلعه هم مثال زدن، من خودم همیشه از این مثال استفاده میکنم. ابوریحان بیرونی هم به نظر مثل ضد احکام هست و یه جایی در کتاب عطفیمش وقتی عطفیم به قصد احکام بیاد دادن نوشته، بعد میگه این اعتقاد کمترین مردمانه. بعد بیشتر قائلن، علما قائلن که منظور کمترین فرومایی است در اینجا، نه مثلا تعداد اندک. بعد ولی اگه مثالی که من استفاده میکنم ازش اینه، ابوریحان سال 440 از دنیا رفته، 100 سال بعد از ابوریحان، حدود 100 سال در کتاب رو کم بیشتر کنم، در کتاب چهار مقاله عروضی اونجایی که شما میخواد طرف میخواد بگه منجم خوب کیه و میخواد مثال ابوریحان بزنه، مثال همه احکامیه. یعنی ابوریحان در چهارگاه شخصیت قرار میگیره که احکام نجوم خوب بلده. کلاً جایگاه منجم به نظر میرسه اینجوری، ابزارها به نظر میرسه برای این کار دارن طراحی میشن. اینکه این وسط حالا خود اون آدم، خود منجم چقدر اعتقاد داره، خب ما رو نوشته هایی داریم که نظر میشه تو خود منجم ممکن اعتقادی نداشته باشه، ولی جایگاه کار اینه. و بازم آقای دکتر گفتن که اینا تو در طبقه بندی علوم جز فروع علوم طبیعیه، علوم خفیه و احکام نجوم جز فروع، حتی بعضی که احکام نجوم دنبال ریاضی هم گذاشتن، ولی احکام نجوم و علوم خفیه جز فروع علوم طبیعیه، همونطور که پزشکی جز فروع علوم طبیعیه. پس جز علوم هم اینا از نظر در اون محیط اینا جز علوم حساب میشه. حالا باز اعتقاد شخصی رو میگم، میشه در بارش تحقیق. خیلی ممنون از توجه دوستان و حالا برای استراحت
حمید یه مدتی بود دوباره برگشت در میان
گفتن دهمه اینجا